خير الصلاة والتحيات على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا عبد القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغراط المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول السفهاء من الناس ما والله ما قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. منظرم باره که سروران گرامی سخن در ادامه آیات سوره شریفه بقره است. هفته قبل به سم شریف رساندیم که میتون گفت فصل اول این سوره شریفه با همون آیاتی که تا آیه 141 بود به پایان رسید و همان گونه که در تقسیمات ظاهری قرآن هم میبینید این پایان جزء اول قرآن کریم بود و ابتدای جزء دوم با همین آیه شریفه 142 است که اساساً مطالب نیز تغییر دارد. تا این فراز بخش عمده این سوره شریفه رو مباحثی بود که مربوط به بنی اسرائیل بود. حدود 60 آیه رو ما در این بحث و در این جهت عمدتاً گذشته اینها عمل کرد این جمع و جماعت که خب تأثیر خاصی در اون شرایط زمانی نیز در بین جامعه اسلامی داشتن، خصوصا با توجه به این که پیغمبر وارد مدینه منوره شده اند و جب و شرایط مدینه نیز یهودی است. لذا اولین سورهی که نازل می شود که همین سوره مبارکه بقره است یک چنین مباحثی رو برای روشنگری اذهان مردم در برخورد با یهودیان خداوند سبحان مطرح میکنند. از این آیه شریف سیقول السفهاء من الناس یه بخشی میتوان گفت به هر حال احکامی در این سوره شریف بقره وارد میشود که اولین مسئله اون مربوط مسئله قبله است. اساسی ترین از اساسی ترین مباحث و مسائل در معرفت دینی و تاریخ اسلام. فرمود سیقول السفهاء من الناس به زودی خواهم گفت میگویند کم خردان از مردم ما والله من قبلتهم. چه چیز اینها را موجب شد که روی از قبله خیش برگردانند؟ اون قبله‌ای که بران بودن قل لله المشرق والمغرب او پیغمبر مشرق و مغرب از آن خداست. خب همون گونه که منظر مبارکتون قبلا عرض کردیم دیگه از اینجا زمین سازی می شود برای مسئله تغییر و تحول قبله. اون چه شواهد تاریخی نشان می‌دهد 13 سالی که نبی مکرم اسلام در مکه مکرمه نماز می‌گزاردند، چون ما معتقدیم که اولین دستوری که بر پیغمبر نازل شد و اولین حکمی که در شرع مقدس اسلام وارد گشت مسئله نماز است. همان گونه که در زندگی مسلمان چنین جایگاهی رو نماز دارد که اولین واجبی است که در و خانه آدمی رو میکوبد و در طول عمر ارزن و طولن با ماست، اولین واجبی که بر پیغمبر مکرم اسلام بعد از توحید لازم می آید، اولین حکمی که در شریعت می آید حکم مسئله نماز است. خب پیغمبر در مکه نماز خواندند، رو به کجا ایستادند؟ شواهد تاریخی نشان می‌دهد که پیغمبر 13 سال در مکه رو به بیت المقدس، بیت المقدس نماز خواندند، نه رو به کعبه. و آیا این عملی که به امر خداوند سبحان پیغمبر عمل می‌کنند و در مسجد الحرام رو به سوی بیت المقدس نیستند، بیت المقدس نیستند، توجیه اون چیز و عوامل اون چیز؟ خب این جهاتی است که باید تأمل بیشتری کرد. ابتدایی ترین مسئله‌ای که در این باب مطرح هست به هر حال یه هنجاری رو به هم زدن است، یه اعتراضی است با وضعیت موجودی که کعبه دارد، اون بتخانه‌ای که به هر حال بت‌های سنگین به درون اون خانه قرار دادند، درون اون کعبه نهادند. با توجه به این که جمعی از بت‌پرستان همان گونه که عزیزان می‌دانید اینها به کعبه علاقه دارند، حال به لحاظ خاطرات و سوابق تاریخی و خانوادگی که دارند، به لحاظ اون محیطی که کعبه برای اینها مأنوس بمانند عادت کردند و همان ذهنیت های جاهلانی که دارند در خصوص حج و مسائل پیرامون اون که ما کانت صلاتهم عند البيت الا مكاءً و تسلیةً به تعبیر قرآن، اینها دارند اعمالی کنار خانه، اما اعمالی که مرکب است از کف بر کف زدن، سوت و سفید کشیدن و گاه برهنه پیرامون خانه چرخیدن، خب اینها چنین از ارادت میکنن با پرستان و چنین عمل کردی دارند. به امر خداوند سبحان پیغمبر 13 سالی که در مکه مکرمه هستند رو به کعبه نماز نمیخوانند، در مسجد الحرام نماز میخوانند اما رو به کعبه ندارند. این امر الهی است. ایام توقف در مکه به سر می آید و پیغمبر مکرم اسلام هجرت به دارالهجره و مدینه و یثرب دارند. خب هنگام ورود به مکه نیست، عمل کرد پیغمبر همون عمل سابق است. نبی رحمت مجدد نیز قبله را همون بیت المقدس قرار دادند. بیت المقدسی که از نظر یهودیان ارزشمند بود. خب این بناییست، مسجدیست که اینو در مباحث قبل مطرح کردیم که کعبه و بناء اون انتصاب اون پدر و پسر بزرگوار دارد ابراهیم و اسماعیل، و بیت المقدس مسجد الاقصی نیز انتصاب اون به اون دو پدر و پسر است، داوود و سلیمان، دو شخصیتی که از شخصیت‌های برجسته انبیاء بنی اسرائیل هستند. اون قداستی که دارد مسجد الاقصی برای یهودیان، خب این جاذبه‌ای بود که پیغمبر حال که آمدن وارد مدینه شدند رو به سوی این قبله دارند، قبله یهود رو به عنوان قبله خود انتخاب می‌کنند. این انتخاب که به امر الهی بود یه پیامدهایی داشت، یه عوارضی داشت، مشکلاتی رو برای پیغمبر ایجاد می‌کرد که خب آگاهانه است، خداوند این رو امر فرموده است، نبی رحمت هم نیز به همین وظیفه عمل می‌کنند، اما دیگه کم کم مشکلات اون ظاهر می‌گردد و باید به هر حال اون استقلال در این امر و اون ابتکاری که خداوند در این مسئله رو بشه کم کم. ملاحظه فرمودید که آیاتی مفصل مطرح شد در عظمت دادن به ابراهیم، عظمت دادن به اسماعیل فرزندان او، اونگاه بنای کعبه مطرح شد، اونگاه دعاهای ابراهیم مطرح شد، تا اونجا که تسلیم اوامر الهی را برای خود و آیندگان امتش خواست، پذیرش فرامین الهی را بدون چون چرا خواست. تمام این مصاحب رو با تفسیر قرآن مطرح کرد. زمینه تعذیب کعبه و مسجد الحرام و سرزمین حرم و ابراهیم و یادگارهای اون نیز مطرح شد. یه ذهنیت هایی داده شد. گاهی این قضیه رو ببینیم، برحال وقتی براس یه تحولی شکل بگیرد، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، غیره، یه اصلی عوض بشه، اینو اندیشمندان با عقلا صلاح نمیبینن که یک مرتبه شبی برخیزند از خواب صبحان و انگاه تحولی ایجاد کنن. نه، اول ذهنیت به جامعه میدهند. ممکنه به شکل یه مقاله یه چیزی نوشته بشه، ببینن مخالفین کیانند، موافقان کیانند، آیا پیرامون این چه مسائلی گفته میشه، جامعه تحمل این دارد ندارد، چه انعکاسی دارد، تا چه مقدار پذیرفته میشوند. خب یه مدتی ممکن است با ساکت باشه مسائل، اونگاه که بازتاب ها مشخص شد، زمینه ها آماده شد، اونگاه مطرح میکردن. خداوند چنین کرد. بنابر همین اصول عقلایی اجتماعی، ابتداعا زمینه کعبه، مسجد الحرام، ابراهیم، عظمت اون، یه مراد و نظیر کامل و تناسب زیبایی از اون که لازمه امر قبله از خداوند نشان داد. حال با این قضیه سیقول السفهاء من الناس، یه نکات دیگری هم در این مسئله باید گفته بشه. خب پیغمبر اومدن وارد مدینه شدند، تاریخ نشان میدهد که رسول خدا 16 ماه 17 ماه پس از هجرت به مدینه به سوی مسجد الاقصی نماز میخواندن. از ماه 16 هم و 17 هم که گذشت، یه مرتبه در یه صحنه حساس و در یه شرایط خاصی پیغمبر در یکی از نمازها، حال نماز ظهر است یا نماز عصر است، در مکانی که امروز نام آن مکان مسجد قبلتین یا ذو قبلتین است، پیغمبر نمازی را در این مسجد به دو قبله خواندند. یعنی همینطور که رو به مسجد الاقصی داشتند، یک مرتبه روی برگرداندند و به سوی کعبه مکرمه و بقیه نماز رو به این طرف خواندند. خب این قبله‌ای که پیغمبر به سوی آن ایستاده اند، قبله مدینه نسبت به مکه میدانید دقیقا جنوب جنوب است، مستقیم. قبله مدینه نسبت به مسجد الاقصی شمال غرب است، گردش دارد، چرخش دارد. پیغمبر چرخیدن با اون وضعیت رو به جنوب کردن، یه نماز رو به ده قبله نهادن. اصحاب هم نیز تبعیت کردن، اقتدا به پیغمبر کردن با همین وضعیت. خب سر و صدا آغاز می شود، آیا این چه کاری بوده است ایشان کردن؟ به زودی سر و صدا ها بلند خواهد شد و سنگین اعتراضات شدید از ناحیه مخالفین، از ناحیه بعض از کسانی که دیراگاهند، اینها زود آگاه نمیشوند، ممکن است تحت تاثیر مطالب دیگران باشند. دستگاه نفاق نیز بیکار نمیبانند، اینها را الله خداوند تحت یک کلمه همشون میگوید. اینها دست به کار میشن بر علیه پیغمبر. خود پیغمبر مکرم نیز زمینه این رو باید پیدا کنند، داشته باشند. این اعتراضات خواهد آمد. پیغمبر کار مهم نیست، شما هم آماده باشید، بدانید یک کاری میکنید و سنگ ها افکنده میشوند، شما قدمی بر میدارید اعتراضات شروع میشوند. سیقول السفها، به زودی خواهند گفت. چی؟ از سفها، سفها میگویند شما هنگامی که روی برگردانید و به امر خدا قبله را عوض کنید، این سر و صداها بلند میشه. خب اولین گروهی که سر و صدا خواهند کرد چه کسانی هستند؟ قرآن اینجا تمام این گروه هایی که متضرر میشن یا به حرف در میان، تمام اینها رو تحت عنوان کلمه سفها میگوید. که اینها سه گروه هستند، در صدر اونها یهودیان هستند، دیگر بت‌پرستان و مشرکین و سوم منافقین. این سه گروه رو خداوند سفها میگوید. حالا کلمه سفها رو عرض میکنم، برمیگردید به این سه گروه. سفها که جمع سفیه باشد، دو معنا در این کلمه وجود دارد. یه معنای واژه سفیه که معنای لازم این کلمه است، اینو در یه بحثی هم چندی قبل عرض کردم، چند جلسه بحث قبلی، به معنای سبکیست. سبک اینو ما در خودمون الان متداول داریم، میگیم فلان دختر این دختر سبکیست، فلان زن سبک است، فلان مرد سنگین است. این سنگین سبکی رو ما نه از جهت فیزیکی بلکه از جهت اخلاق، عملکردها، شیوه های مشی اجتماعی، اینها رو به کار میبریم. این سبک است یا اون سنگین است، اینو به کار میبریم. این همین تعبیر است. سفیه یعنی انسان سبک. در مقابل سفیه به این معنا چه کسی قرار دارد؟ که از اوصاف مؤمن اینه، وقور. وقور میگیم فلان کس با وقار است. خود کلمه وقار از ماده وقر میاد. وقر یعنی بار سنگین. فالحاملات وقرا، ابرها را خداوند سبحان حامله میداند با بار سنگین. این ابرها حاملند، اینها تنها بار دارند، اینها هزاران تن بار دارند، اینها دریای آسمانی هستند. خداوند سبحان اینها رو به زیر میفرستد، تأمین منابع زمینی میکند. اینها حامله هستند، حامل کننده هستند، سنگین. وقر، وقر این سنگینه. وقور یعنی کسی که سنگین است. خب اون سبک، این سنگین یعنی چه؟ انسان سبک کسی است که اعمال او هم سبک است، یعنی یمیلون مع کل ریح، هم باد اومد مثل پرکا تکان میخورد. این سبک سنگینی ندارد، در مسائل سنجش ندارد، زود سردیش میکند و زود گرمیش میکند، زود محبت نشان میدهد، زود عداوت نشان میدهد. اون انسانی که سنجش ندارد، آینده نگر نیست، تدبیر نمیکند در مسائل، به زودی تصمیم میگیرد، این انسان رو بگیم سبک. یه رفتاری مطابق شؤونات خود انجام نمیدهد، احترامات اجتماعی رو نگه نمیدارد. که اینها بازگشتش به همینه، که این سبک نقصان داره. حالا باز برای توضیح بیشتر کلمه عرض می کنم، خود سفیه به این معنا رو میگیم سبک یا کمخرد. فلان کس سبک مغز است، گاه با پسوند مغز به کار میبریم، به شکل اضافی میگیم سبک مغز. یعنی کسی که حالا واقعا آیا مغز تحول داره، سبکه نیست. این خصوصیات رو انجام میده که نشانه یه گویا مغز این کوچکتر از دیگران است، این کم خردتر است نسبت به انسان بیخرد. اونی که تعقل ندارد و فکر اون درست کار نمی کند، خب ما واژه مجنون رو هم به کار میبریم. ولو اینکه خود مجنون هم استعمال درستی نیست. کلمه مجنون هم باز مجنون معنای دیگه ای داره. حالا وارد مقوله الکلام یا جر الکلام نشیم به بحث زیاد کشیده بشه به فرعی، اما خود کلمه مجنون هم به هر حال باز اونی که ما میگیم نیست. شاید معنای واقعی مجنون اگر به دید دقی نگاه بشه همان است که نبی مکرم فرمودن ارا اخبرکم بالمجنون حق المجنون. میخواید بگم مجنون واقعی چیست؟ اونی که به تعبیر دقیق تمام خواسته های شیطان رو در وجود او میتوانی ببینی، اون مجنونه. همون ترجمه درست و منطبق فارسی دیوانه، دیوانه دیوگونه، دیو شیطان، دیوانه کسی که تمام خصوصیات دیو و شیطان رو دارد، این میشه مجنون واقعی. و الا اون کسی که مشکل فکری دارد و کارش به دارو و درمان به دکتر کشیده است، این مجنون نیست، این بیمار است. حضرت آمدن انه المبتلا، این انسان مبتلا است، این بنیزه، این مشکل داره، این نمیگن مجنون. مجنون واقعی اونه کسی است که پیغمبر فرمودن یتبخت رو فی مشیه، انسان متکبره، خودبینه. چنینی این رو مجنون بگویید، نه آن را مجنون بگویید. حالا ارزی به این اصطلاح نداریم به این فرق. گاه یک کسی تعقل ندارد، فکر ندارد، اما گاه کسی داره اما کم داره، یعنی درست رو کار نمیبندن، بهره برداری از فکرش نمی کند و این رشد لازم فکری ندارد. این رو سفید میگه، این از مصادیق سفید است. معامله ای داریم در فقه، یکی از معاملات و بیعی هایی که اینها محل اشکال است، بیع سفهی است. یعنی بیعی که یه انسانی میکند که این رشد فکری برای معامله ندارد. شاید مثلا بیع سبیان رو از همین مقوله بدانند، معامله کودکان، اونها که به سن رشد مالی و بلوغ سنی نرسیدند، اینا جزء بیع سفهی است. اینا درشون ها چون نیست این معامله سنگین رو خانه از پدر ارث رسیده است به این آزادی 10 ساله اینو میرد میفروشد فردا. خب این نقصان دارد در چنین معامله، اون رشد لازم رو ندارد، یه تصمیم گیری عاجلانه است. سفیه یه معناش اینه، کما این که یکی از شش طائفه‌ای که در انجام معاملات و تصرفات مالکانه شون ولو مالکند اما باید با اذن باشه، اما باید با یا بالاسری باشه، به هر حال یکی از اون طوائف سفیه است. سفیه کسی است که اگر تصرف میکنه باید با اذن ولیش باشد، غیمش باشد، یا حاکم شهر نهایتاً باشد. مثلا پس سفیه رو سبک معنا کردیم، کم خرد معنا کردیم، اون کسی که تعقلش رو به کار نمی اندازد، و خلاصه کلام اون کسی که با میزان درست عمل نمی کنه. این یه معنا. یه معنای سفیه که معنای متعدیست، سفه همان گونه که چند جلسه قبل عرض کردم به معنای من سفه نفسه، یعنی قفله، قفلت، اون کسی که از خود قافل است، نسیه، خود را فراموش کرده است، نمیداند چیز چه باید بکند. انسانی که از خود قفلت دارد و از خیشتن خیش دور است، این دو هم سفیه میگویند در لغت. این دو معنای سفیه که هر دو اینجا مناسبت دارند. حالا این سفهایی که خداوند سبحان اینها را به عنوان معترضین به تحویل قبله مطرح میکند، همان گونه که عرض کردم سه گروه هم. یکی یهودیان بودن، اونگاه بت پرستان و مشرکین، و سپس منافقان. یهودیان هنگامی که مسئله تحویل قبله رو دیدند، این دیدند که اساساً دیگه خطر متوجهشون شد، احساس خطر کردند، دیدند کیان اینها از بین می‌روند. قبله اساسی ترین چیزی است که اینها دیدند مسلمان‌ها رو به این قبله کردند. تا حالا شعار می‌دادند در روزنامه‌هاشون، در رسانه‌های گروهیشون می‌گفتند ببینید شما مسلمان‌ها قبله ندارید، شما پیغمبرتون قبله ما را رسمیت داده است. این از خودش قبله ندارد، این پیغمبر اسلام توجه به جهت خاصی ندارد، به اونجا که ما رو میکنیم رو میکنند. اینها از این حرفا خیلی میزدن که نشانه این حرفا و تأثیرات درونی پیغمبر رو در قرآن میبینیم که گویا پیغمبر با کمال تسلیم به امر الهی، اما این نشترها و زخمها رو که میخورد اونگاه لب باز میکرد در مناجات های شبانه‌اش، خدایا اگر صلاح میدانی آبروی ما را در قبال یهود حفظ کردم. قد نرا تقلب وجه کف السما، پیغمبر ما ناله های شبانه تو رو دیدیم که رو به ما کردی و چه میگویی، قصه نخور. قد نرا تقلب وجه کف السما، به زودی فلنولینک قبلتا ترضاها، به زودی ما را دستور میدیم تو رو به سوی قبله کنی که عاشق اون قبله هستی، که تمنای اون قبله ابراهیمی داری و دوست میداری به سوی اون قبله رو کنی و محضور داری الان. خب مشخص میشه این بر علیه پیغمبر مطلب بوده است، اعتراض به پیغمبر و مسلمین میشد، دل مسلمین رو خالی میکردن با این مسائل. یهودیان با تحویل قبله زیر سوال رفتن، حال که قبله عوض شد یعنی قبله شما رسمیت نداره دیگه، ما قبله دیگه ای رو رسمی میدانیم دیگه، امروز امیر در میخانه توی تو دیگه، این قبله به درد نمی خورد، این قبله خوب است که تقویم پاری نیاید به کار، ما قبله شما را نمی خواهیم، قبله ای نو داریم. خب این میشه نسخ قبله، این میشه نسخ این قبله، این میشه همونی که ما ادعا داریم و میگوییم به حق است، همونی که میگیم دوران شما به سر آمده است دیگه، نه قبلتون بس نیست، نه کتابتون بس نیست. اینا میفهمن زرنگ بودن، بانگ اعتراض رو برداشتن. اگر ما الان همینجا مقابله نکنیم فردا مشکل داریم. لذا یهودیان به عنوان اولین معترضین به جان مسلمان ها افتادن. سیقول السفهاء من الناس چه معنا داره؟ اگر اون قبله بد بود چرا 14 سال 13 سال بهش خواندید؟ اگر اون قبله خوب بود چرا رو برگردوندید؟ این اعتراضات رو شروع کردن به گفتن یهودیان و مطرح میکردن. خب خداوند پاسخ اینها خواهد داد. گروه دیگری که اینها نیز همزمان با یهودیا صحبت میکردن بت پرستان بودند. اینها هم چنین حالتی رو داشتن. بت پرستان عرب، مکه، قرشیان، اینها یه حمیتی به قبلشون داشتن، حمیتی به کعبه داشتن. به هر حال وقتی که پیغمبر اعتنا نکرد و رو در مدینه هم رو به مسجد الاقصا کرد، اینها میسوختن. چرا اینجوری میکنن؟ قبله پدرانش این سرزمین آبا و اجداد ابراهیمی رو ول کرده، چه کرده است؟ اینها هم شعار میدادن. وقتی که تغییر قبله شد، اونها صداشون در آمد، دیدید این اشتباه میکرد قبلهشو، حالا قبله درست انتخاب کرد. ما از اول گفتیم بد قبله ایست، فردا مشخص میشه اصلا نم بت هم درست است، خداش هم درست نیست. اینها شروع کردن بت پرستا این گونه مطالب رو مطرح کردن و بدون کیفیت مقابله با پیغمبر کردن. فرصتی پیدا کردن، یه آب جلالودی است که بعد از اون آبی آب ماهی بگیرن به تعبیر خودشون، با این وضعیت اونها هم شروع کردن. گروه سومی که اونها هم همزبان شدن و آغاز کردن، منافقین بودن که دنبال چنین فرصت ها بودن. اونها که فی قلوبهم مرض، اونها که اینها بیمار بودن، اینها روح بیمار داشتن، دنبال این فرصت ها میگشتن. خوب فرصتی بود، می اومدن گاه پیش این مسلمان ها میگفتن خب شما این میتی که الان دارن دفن میکنن چگونه دفنش میکنن؟ گفتن بله این آقا عمو فوت کردن، آقا عموی ما رو الان که در قبرستان دفن میکنن روشو به طرف کعبه میکنن. خب مرحوم آقا، مرحوم پدرتون چی؟ مرحوم پدر ما که پارسال فوت کردن، ایشان روشون رو به کجا کردن؟ روی ایشان رو مسجد الاقصا کردن. پس الان که قبله عوض شده است، پس این مرحوم پدر شما در قبر رو به قبله یهودی ها دارد، که یک فکری براش بکنید، این بیچاره در قبر می‌لرزد. اینها شروع می‌کردند با این بیان ها، با همین خصوصیات، منافقانه در بین مسلمین در دلهاشون رخنه کردن، تضعیف ایجاد کردن و چنین مطالبی رو بازگو کردن. خداوند فرمود پیغمبر در حال هر کار بکنید حرف دنبالش می آید، السنت الناس لا تزبد، این زبان مخالفین رو نمیتوان بست. شما فرهنگ بدید به مردمتون، شما روحیه بدید به مسلمین، شما آگاه کنید، هشدار بدید به اینها، شما روشنشون کنید که اگر صد تا از این توپای تبلیغاتی هم زده، اینا تکان نخورن و اینها آگاهانه بتوانند مقابله کنند. شما بنیادی مطلب رو روشن کنید، آنگاه قضايا حل میگردد. به زودی خواهم گفت و میگویم. بعض از مفسرین اون چه ما عرض کردیم اینه که این مقدمه است قبل از تحویل قبله. بعض از مفسرین همین آیه را بعد از تحویل میدانند، یعنی میگن بعد از این که قبله عوض شده این آیه هم اومده است. حالا این شاید سیاق آیات و آیاتی که انشاءالله بعد خدمتون خواهیم گفت با همان قول اول میسازه که این قبل از تحویل مقدمه سازی است، بعد از اینکه قبله تحویل میشه آیات دیگه میاد. حالا اون آیان هم که چنین نکته ای رو میگن به هر حال اونم قابل توجیه هست، یعنی بعد از اون هم خوب ادامه داشته است این مطالب، استمرار دارد، مدام میگفتن و ضربه میزدن. چی میگفتن اینها؟ ما واللهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. چه چیز موجب شد که واللهم عن قبلتهم؟ اینجا هم دو لغت داریم توضیح بدم بد نیست. یکی کلمه ما واللهم، واللهم چه چیز اینها را برگردانید؟ چه رو برگردانشون کرد از قبله ای که داشتن؟ چرا از مسجد الاقصا رو برگرداندن؟ خود ولا از ماده ولایلی میاد، از ولی میاد، ول یعنی قرب، نزدیکی. نهایت هر نزدیکی رو ولی نمیگم، چون که ولی یعنی نزدیک، ولی الله یعنی اون که به خدا نزدیک است. نهایت نزدیکی تا نزدیکی است. خب الان ما خدمت خیلی از آیان نزدیکیم، به جمع آیان نزدیکیم، اما این نزدیکی رو شاید مثلا ولی نمیگم. اون نزدیکی که بین دو طرف فاصله وجود ندارد و حائلی نیست و دیگری نیست، اون رو میگن ولی. وقتی بین یه انسان و خدا هیچی فاصله نکرده، وقتی بین یه انسان و خدا هیچ کس و هیچ محبوبی نیست، مستقیم میبینم شفاف محبوب واقعی را، حتی خودم در میان نیستم که میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. وقتی که خود از میان برمیخیزد، وقتی دیگران از میان برمیخیزند و محبوب دیگری و فاصله دیگری بین انسان و خدا نیست، این انسان میشه ولی الله. این قرب را، قرب بی حائل را، قرب بی حجاب را، قرب بی فاصله را، قرب بدون اینکه دیگری بیاد، محبت دیگری بیاد، رخنه در دل کند و فاصله بین ما و خدا باشد، اینو میگن ولی. عالی ترین نوع قرب است. ولی الله، اولیاء الله، علی انه، آگاه باشید که اولیاء خدا چنینن چنانن، اینها میشن اولیاء خدا، که دیگه حجابی بین اینها و خدا نیست. خوشا به صحابت کسانی که بدین مقام ناصب نائل و واصل میگردن. پس ولی این معنا رو دارن. منتها حال من جمله از مصادیق، حالا وقتی که اینو به اصطلاح مشددش میکنیم، مضاعفش میکنیم، مزید الفیش میکنیم، ولا یولی تولیه، تولیت هم که به کار میبریم، متولی، از الفاظی رو بگم که معنوس ذهن عزیزان باشه، بگید متولی این موقوفه فلانیست، متولی موقوفه یعنی نزدیکترین کس در این رقبه وقت، این آغاز قول ایشان، نظر ایشان، تصمیم گیری نهای متولی منصوص مسلم است. کسی نمیتوند بالای حرف ایشان ها. ایشان نزدیکترین کس به این کار است. ازا متولی تولیه. حالا این تولی رو وقتی به دنبالش به اصطلاح حرف عن، عین، نون رو میاریم، این حرف جر رو میاریم، معناش روبرگردان از این قرب میشه. روبرگرداندن رو بریم کیفیت با این فعل مطرح میکنن. ما ولاهم عن قبلته. چی شد اینا تو نزدیک به این قبله بودن؟ چی برگرداندشون؟ چرا اینها فاصله گرفتن از این قبله‌ای که محبوبشون بود و علاقه به اون داشتند؟ این واللهم کلمه یه قبله هم که ما زیاد به کار میبریم، خود قبله، خب عرض به خدمت آیان، وزنش فعله است، یه نوع از ماده اقبال است، اقبال و توجه کردن. نهایت قبله ما توجهگاه معنا کنیم، مثلا اونجا که به اون توجه داریم. خود قبله اگر معنای مصدری بده یعنی یه نوع توجه خاص، هر چیزی رو که به اون توجه کردیم قبله نمیشه. یک نوع توجه ویژه و خاص و رو کردن خاص، اون رو قبله میگم. مجبورم لفظ رو بگم که خب حالا قبله میگیم و قدری بیشتر شناخت داشته باشیم. اساسا وزن فعله جلسه، یه نوع سبقه را عرض کردم هفته این قبل خدمت عزیزان، یه نوع رنگ کردن مخصوصه جلسه، یه نوع نشستنه. جلست و جلست الامیر، نشستم با من نشستن بزرگان، جلست الامیر، جلسه یه نوع نشستن. اینجا هم قبله یعنی یه نوع توجه خاص، یه نوع توجه خاص کردن. حالا این چه توجهیست؟ توجه در حال عبادت. توجه در حال عبادت رو قبله میگویم. به اونجا که در حال عبادت توجه میکنیم اونجا را قبله میگویند. پس قبله یعنی اون محلی که به اون توجه میکنیم، توجه کردنی که در این عبادت و خداجویی و خداخوانی باشد و خداگویی باشد، به اون مقامی که به اون توجه کنیم. اساسا خود قبله ابتداعا توجهگاه است. در خیلی از عبارات گذشته میبینیم دیگه با هم کلمه قبله عالم خوب آیان آشنا هستید، در هم چیزهایی که درست میکنن، برای نمایش هایی، برای فیلم هایی غیر آیان عزیزان میبینید که در گذشته مرسوم بوده در دربار سلاطین. سلاطین رو وقتی میخواستن خوب اینها رو دیگه رامشون کنن، قبله عالم به اینها میگفتن دیگه. قبله عالم یعنی یک دنیایی به ایشان توجه داره. قبله یعنی کسی که دلها به سوی او متوجه هست. خود قبله عنوان بوده اساسا، یه عنوان بوده است. وقتی میخواستم بگن کسی خیلی مورد توجه مردم است، اینو قبلش میکرد، میکنن قبلش. حتی در بعض از مناطق مثلا زمانی که نگاه میکنیم به متون گذشته هند و متون پارسی هند و اینها، میبینیم بزرگان دینی رو اونها قبله مینامدن، استثناء میکردند از فلان کس، فلان آقا، فلان شخصیت علمی فقهی، بعد با عنوان قبله، قبله، کعبه، قلمه کعبه رو میبرن، قبله، کعبه یاد به کار میبردن، کعبه، قبله. پس خود قبله توجه کردن عام است، متوجه شدن به سوی است. نهایت خود قبله اینی که ما آیان عزیزان الان میبینید توجه میکنیم، ابتداعا نام کعبه نبوده. ما الان شما در اون دعای عدیله میخوانید به شما میگید که رضیت بالله من الکعبه قبله، کعبه قبله من است. کعبه نامش قبله نیست، کمایی که در متون مثلا فقهی قدما این فتوا رو قدما داشتن که اگر احیانا کسی در مسجد الحرام قبله او کعبه است، اگر کسی مکه است باید رو به مسجد الحرام بخواند، اگر کسی بیرون از سرزمین مکه است رو به سرزمین حرم بخواند. نیاز نیست حتما 100% منطبق بر کعبه باشد، چون ممکن است نتواند. این اصلا فتوا بود از قدما، این رو فتوا میدادن که اگر کسی در دور است رو به سرزمین حرم، رو به مسجد الحرام هم داشته باشد، یعنی عین الکعبه به اصطلاح فقهیش و جهت الکعبه، جهت الکعبه رو هم مجزی میدانستن. خود کعبه خلاصه کلام اون که نامش قبله نیست، از اسامی اون نیست، به لحاظ اون توجه و به لحاظ اون نظری که دلها به سوی این مقام امن الهی دارد، چون توجهگاه چنین نیست، لذا این عنوان رو به رو کردن به سوی این خانه و سرزمین حرم و مسجد الحرام خداوند سبحان اطلاق کرده است، لذا قبله نام کعبه نیست. فرمود اینها میگوین ما واللهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، چه چیزی اینها را برگردان از اون قبله‌ای که به اون رو کردند و مسجد الاقصا؟ قل، پیغمبر جوابشون بده، قل لله المشرق والمغرب، شما کجای کاری؟ شما خیال کردید که اگر مسجد الاقصا قبله شد دیگه این یه چیزیست که منفک باشه، نشه جدا کردنش این خصوصیت؟ قبله بودن یه امر اعتباریست و ذاتی نیست، همان خدایی که امر کرده است اینجا قبله باشد از فردا میتواند قبله نباشد. یه جمله رو داریم در مورد ایام به کار میبریم، حدیث نبوی است از نبی مکرم، وجود مکرم خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی، که پیغمبر مکرم اسلام در مورد ایام به کار بردن، الایام و کلها لله، روزها همه از آن خدا، شنبه و آدینه یکیست، فرقی نمی کنن. شما در فکر این نباشید که امروز 12 ماه است یا 13 ماه است، ننویسید 12 به اضافه یک، فرقی نمی کنن. الایام کلها لله هم 13 از مبارکترین ایام است، این هر فرقی نمی کنن. شما نگران هم نباشید، سنتی بود در قدما آیان عزیزان معمرین هستن، نوان متدینین خود ما به ماه شوال رغبت نداشتن خیلی از کارها رو انجام بدن. شوال نه، ازدواج تو شوال نه، باشه انشالله بگذره، بعد حالا زیاد ذوالقعده بیاد انشالله، هلال ذوالقعده رو که ببینیم دیگه این کارا خواهیم کرد. اگر به ذوالحج رسید دست به این کارا نزنید، ازدواج یا عقد چیزی نکنید، بگذارید خون ریخته بشه، یعنی عید قربان بگذره، بعد از عید الاضحیه، بعد از عید قربان انشالله بعد عقدی ببندید، کاری بکنید، این حرفا نیست. الایام کلها لله، روزگار تمام از آن خداست. بله اگر روزی شرافتی مییابد، شرف المکان بالمکین، به لحاظ آن خصوصیتی است که خدا به اون روز، حادثه و واقعی است که در اون روز چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی آن شب قدر که این تازه برات هم دادن، به لحاظ این تازه برات است که شب قدر شب قدر است، و الا که فرقی ندارد. الایام کلها لله، مشابه این کلام رو ما در مکان ها میگیم، میگیم الامکنه تو کلها لله، مکان ها همه از آن خداست، فرقی نمی کنن. این سو و اون سوی عالم یکیست، الایام کلها لله. اگر یه مکان رو ما تعظیم میکنیم، در خاک این مکان چیزی وجود نداشته. اگر ما یه جایی رو میگیم البقعت المبارکه، اینجا رو مبارک میدانیم، به لحاظ تحول و حادثه ایست که در اون مکان شکل گرفته است. لا اقسم و به هازن بلد، سوگند به این سرزمین میخوری. چرا خدا سوگند میخورد به این سرزمین؟ و انتهلون به هازن بلد، پیغمبر اگر ما قسم به این خاک میخوریم به خاطر این که توتی های پای تو شده است، به خاطر این است که قبار پای تو داره، به سرزمین مکه قسم میخوریم. شرف المکانه بالمکین است، بس شرافت مکان به لحاظ اون شخصیتی است که در اون مکان است، به لحاظ اون خفته است که در اون مکان است. مکان به ذاته و به خودی خود خصوصیتی ندارد، فرقی ذاته در مسجد الاقصا نیست. ما یه امر رو گاه ذاتی میداریم، ذاتی نمیشه منفک، میگیم از ذاتی، لا یختلف ولا یتخلف. آقا کسی زوجیت را از عدد چهار نمیتواند بگیرد، آیان در من زوجیت را از عدد اربع نمیتواند فکش کرد، چون جفت بودن ذاتی چهار، ذاتی شیش، ذاتی هشت، نمیشه کارش کرد. از ذاتی لا یختلف ولا یتخلف، کسی شوری را از نمک نمیتواند بگیرد، ذاتیشه مثلا، ذاتی را نمیتواند گرفت. اما قبله بودن یه امر ذاتی نیست، خدا دستور داده است، گفته است این سو، حالا میگه این سو، لله المشرق و المغرب، تمام اختیار عالم هم دست اوست، شرق عالم، غرب عالم، هر سو که گفت اگر شما مسلمانی تسلیم حقی تمونجا رو کنید. خب این کلی سال قدیم بازش کنیم، لله المشرق و المغرب. چرا مشرق و مغرب خداوند فرمود؟ خب اولا نکته اولی که اینجا وجود دارد، اینها اعتراض کردن چرا این مکان دیگه نه این مکان، خب خداوند میگه تمام مکانها از آن اوست. تعیین قبل امر اعتباری است، بر اساس امر الهی است. اگر تا دیروز هم به مسجد الاقصا میخواندیم اونم بر اساس امر خدا بود، اگر امروز نمیخوانیم هم بر اساس امر الهی است. این اعتبار الهی است که ما به دور عمل میکنیم. نهایت این امر خداوند ظریف فرمود، لله، بگو پیغمبر لله المشرق و المغرب، بگو مشرق و مغرب از آن خداست. دو توجیه عرض میکنم خدمت عزیزان، یک این که در این حال به قول ما این ایهام داره، وقتی خدا میگه لله المشرق و المغرب، شما یهودی ها اساسا اینو یه قدری بالاترش عرض میکنم، در قرآن کریم یهود و نصارا یکی از الغابی که دارن همین، یعنی قرآن به مسیحیان شرقی میگوید و به یهودیان غربی میگوید. این یه عنوانی است که خدا به اینها داده است. عمده مفسرین معتقدند در آیه شریفه نور، لا شرقیه ولا غربیه، این شجره مبارکه هدایت اسلام، انوار طیبه هادیان الهی در این شریعت، اینها نه شرقی هستند نه غربی هستند، نه سبک یهودی دارن نه سبک مسیحی دارن، شرقی و غربی رمز مسیحیت یهودیت است. ما در عرف سیاسی خودمون کاشیه سردر به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی. این یه اصطلاحی بود که ما اول انقلابمون شرقی و غربی رو به لحاظ تقسیم بندی بلوک‌های سیاسی اون روز به کار می‌بردیم، که الان هم اصالت نداره دیگه، یعنی شرقی و غربی اون روز بلوک شرق بلوک غرب، حالا تحولات سیاسی دنیا جنوب و شمالش کرده چیز دیگه کرده، جهت عوض شده از شرق و غرب. خب این تحولات اصطلاحی بود اون روز که ما می‌خواستیم بگیم ما رو پای خودمون می‌خوایم بایستیم، نه به اینجا اتکا می‌کنیم نه به اونجا اتکا می‌کنیم، نه بلوک شرق رو قبول داریم نه اون رو قبول داریم. اما اصطلاح شرقی و غربی قرآن این نیست. اصطلاح شرقی و غربی قرآن همینطور که عرض کردم، شرقی رمز مسیحیت است و غربی رمز یهودیت. حالا ریشش از کجاست؟ ریشه از اونجاست، این شخصیت با عظمت و با جلال مریم، این بزرگ مادر، این شخصیت عذرا، این با این جلال و با شخصیتی که احسنت فرجها به تعبیر قرآن، پاک دامنترین زنانه است، با این خصوصیت یا مریم اغلطی لربک، این شخصیتی که قنوط سراپای او را گرفته است، حالا که به امر الهی با اون پدیده عظیم و با اون اعجاز این فرزند را آورده است، اولین چیزی که به او میگن، یا اخت هارون ما کان ابوک امرأ سوء و ما کان امک بغیا، شما که پدرتون مرد خوبی بودن، مادرتون هم زن پاکی بوده است. یعنی چه؟ اولین جمله‌ای که به مریم گفته می‌شود پس از تولد عیسی اتهام است، اتهام و مسائل زشت، مسائل ناروا، اون در حق عیسی و مادری چون مریم، با چه این وضعیت، با این وضعیت، با این زنیایی که پیش میاد، و اتخذت من دونها مکانا شرقیا، یا من اهلها مکانا شرقیا،
جناب مریم رو می کند، از مسجد الاقصا رو می کند به سوی شهر برون می آید. ناز بوده این در این شهر، وقت خیش باید برون کشید از این ورته، وقت خیش. مریم برون می آید به سوی شهر حرکت می کند. شهر یه مکان مقدسی شد برای مسیحیان. شرق گرایی مریم موجب شد که شرق و شروق اساسا در مسیحیت یه عنوانی بشه، توجه بال پیدا کن. از آن سو باز در یهودیت، این یه بودش نرز میکنم، عباد مختلفه دیگه داره هنوز. یه از اون طرف باز هنگامی که جناب موسی پیمان به سر میارن، تعهدی که داده با پدرزن محترم جناب شعیب به سر میرسن، خب 10 سال 8 سال کار رو انجام داده است و شبام وادی ایمن به مقصود خودش رسیده است و حالا حال هوای وطن کرده، باز هوای وطنم یاد وطن کرده است و یاد ملت کرده است. حالا دست آهدا و اهل گرفته است و انشاءالله گذشته هم از بین رفته است و مردم رس فراموش کردند و دیگه خوشبینند و مشکلی با ما ندارند و دارد حرکت. هنوز مأموریت نیست، اذهب الی فرعون انه طغا، هنوز مأموریت نگرفته موسی، این دارد حرکت میکند به سیر طبیعی. حال با اون وضعیت خاص از کجا به کجا دارد از سرزمین معان، از اردن هاشمی امروز به سوی مصر میرود. از کجا باید برد؟ از صحرای سینا. در صحرای سینا دست راست منطقه رو در صحرای سینا اگر بنگریم چه قرار دارد؟ سلسله جبال سینا است که اقل و جبال الارض تورن، که یه کوه عجیب، یه قله عجیب اینجا وجود دارد که تور است. یه سلسله جبال چند کیلومتری، یه قله عالی تور دست راست. هنگامی که از اردن هاشمی به سوی مصر داره میره، خب طبعا میشه قسمت غرب، دست راستش میشه غرب دیگه، چپش میشه شرق، از شمال به جنوب میره، دست راستش میشه غرب. اونجاست که و ما کنت به جانب الغربی از قضینا علی موسی الامر، پیغمبر نبودی اونجا در اون فضایی که در مغرب وجود داشت، در اون بقعه مبارکه و در اون دامنه طور سینا، در اون وادی ایمن، در اونجا که فخر لعن علیک انک بالوعد المقدس توا، نبودی در اون وادی مقدس. خداوند داره گزارش میکنه برای پیغمبرش که ما چه کردیم با موسی در اونجا. کجا بود؟ منطقه غرب بود. غرب برای یهودیت که خاطره خوش است و توجه به اون دارن، اینها غربی هم. اطلاق غربی بودن، اطلاق شرقی بودن، حالا گذشته از این که باز اینها نکات دیگه داره. این آیان توجه داری در بین یهودیان واقعا اندیشه های حال عرفانی نبوییم، اندیشه های معنوی غروب کرد. یعنی یهودیان هیچ اینا به معنای خاص بخواییم عرفان باسته بکنیم ندارن به اون معنا. یعنی یهودیان با اون گرایش دنیایی که داشتن اینا اهل معنا نبودن، اینها ماده براشون مهم بود. اینا نداریم، مثلا ما در متون یهودی نداریم چیزی که اونچنان دلالت بر یه عرفانی داشته باشد، یه حالات سیر و سلوک قلبی داشته باشه، نیست. این آسان غروب کرده، این اندیشه ها غروب کرده، معنویت غروب کرده، اخلاق غروب کرده. الان میبینیم دیگه برای مردک خبیثی که الان به هر حال حاکم بر این رژیم اشغالگر قرص است، قدس است، با این وضعیت خاصی که داره که در روزنامه ها یا شاید بعضا خواندید که مثلا همسرش اعلام شکایت کرد بر علیه شوهرش و سابق اعمالش و ارتباطات نامشروع و چه او و چه او و وضعیت اینه دیگه. برحال اینا هم بزرگشون صغیرشون کبیرشون این طور بودن، سیاست مدارشون هم همینطور آلوده است، به صدها فساد آلوده است. من جمله این مسائل، اینا غروب کرده ی اندیشه های معنوی در اینها اینو داشتن. یعنی نسبت بگیریم، درصد بگیریم، تاریخ نگاه کنیم مشخص. از اون طرف باز در مسیحیت اون عرفان گنوستیک، اون حالت خاص، اون کمان که قرآن بازگو میکند که وقتی که لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود، یهودی ها دشمنان است، دشمن ترین دشمنان هست. از اون طرف قرآن بعد میگد اقرب الناس مودتا، یا مسیحیان نزدیکترن به شما مسلمان ها. اینها چون قسیس دارن، رهبان دارن، اینها مقامات هفتگانه دارن، اینها بطریق دارن، اینها اسقف دارن، شماس دارن، که دارن چه دارن، و اینها این چنین انجاسریب دارن، فلان دارن. در بین مسیحیت اون حالتی که حال افراط اون رو رهبانیت و رهبانیت عیسوی بود وجود داشت، یه طلوع اندیشه های معنوی بود، یه معنوی گرایی خاص بود. اون شد شرق، خورشید می آید اون شد غرب، خورشید می رود. غروب کرد اینجا اندیشا، اونجا طلوع کرد. یک چنین حالتی هم موجب این نامگذاری برای این دو گروه و این دو جمع و جماعت بوده است. اینجا با این معنا قل لله المشرق و المغرب، یهودی ها مسیحی ها، اگر شما قبله دارید اونم از خداست، خدا برای شما تعیین کرده است. امروز قبله‌ای که خدا تعیین میکند این قبله است، لله المشرق و المغرب، یهدی من یشاء الی صراط المستقیم. حالا توجیه دیگری که در این جهت وجود دارد که با آیه بعدی هم میشه ردیف کرد، همینطور گفت ربط با مسئله قبله داشته باشد، اساسا مشرق و مغرب، اینم باز ما به عنوان اصطلاح به کار میبریم، یعنی میگیم سیت شهرت فلانی شرق و غرب عالم را گرفته است. یعنی چه؟ یعنی تمام عالم را گرفته است. نمیگیم شمال و جنوب را گرفته، میگیم از شرق تا غرب عالم هر کجا بری نامش هست. یعنی این آقا کسی است که دیگه خیلی معروف است. شرق و غرب را رمز سعه میدانیم، رمز گستردگی میدانیم، رمز تمامیت میدانیم، تمامیت کره زمین رو با شرق و غرب میگوییم. حالا چرا شمال جنوب نگفتن از مردم؟ مردم از دیرباز چرا شمال جنوب نگفتن؟ طبیعی است، چون صبح نگاه کردن شب رو دیدن، شب نگاه کردن غرب رو دیدن، شمال جنوب رو که ندیدن. چون با چشم حسی، با چشم بدون تجهیز شرق و غرب رو دیدن، بدون هندسه و محاسبه شرق و غرب رو دیدن، لذا طبعا دم شرق و غرب زدن. شرق و غرب یعنی تمام. قل لله المشرق و المغرب، برمیگردد به اون عرض اولی که کردم. شما کجا خیال کردید مسجد الاقصی یا مسجد الحرام فرقی نمی کند؟ خداوند سبحان تمام موجودیت زمین از آن اوست. هر آن جا که رو کنید و سو کنید همان از که آیه شریف فسم و چه الله معرفی می کند، همان جا روی الهیست، توجه به سوی خداوند سبحان است. حالا خدا اونجا رو بیان کرده است، امروز اینجا رو بیان می کند. امر امر اوست، اطاعت از آن اوست. لله المشرق و المغرب. نگران هم نباشید، شما شعار ندید، تبلیغات سو نکن، آه مردم راه گم میکنن، قبله گم میکنن، نه نه. یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، و خداوند هر آن کرا که بخواهد به صراط مستقیم و حق خود پایدار میکند و هدایت میکند. خب البته این من یشاء رو بارها گفتیم دیگه، تکرار نمی کنیم، عرض کردیم که ما یه مقداری از من یشاء خدا هر کرا که میخواهد این ترس را داریم که به خودمون نگاه میکنیم، هر کرا دلم بخواهد به کار میبندم، به کار نمیبندم، عطا میکنم، عطا نمیکنم، خیال میکنیم کار دل بخواهی مثل دل بخواهی خود ماست. نه، مشیت الهی مبتنی بر حکمت الهی است. یهدی من یشاء، اونهایی که رسیدن به نصابی که بر اساس حکمت دست حمایت خدا بر سر اینها باشد، خدا بیشتر تقویتشون میکند، به کمکشون میکند. یهدی من یشاء الی صراط مستقیم و کذلک جعلناکم امتا وسطا لتکونو شهداء علی الناس. و چنین است، بدین وسیله ما شما را قرار دادیم ای مسلمان ها امت وسط، لتکونو شهداء علی الناس، تا اینکه شما گواهان بر جامعه باشید، و یکون الرسول علیکم شهیدا، و پیغمبر گواه بر شما باشد. خب این یکی از زیباترین آیات است که به دنبال این بحث، از یه سو میخواییم خدمت عزیزان رفت بدیم آیه را به بحث قبله، و از یه سوی مستوای برتری در آیه وجود دارد، اون را عرض میکنه. خب و کذالک جعلناکم امتا وسطا، شما نه یهودی ها، غربی، مسیحی ها، شرقی، شما نه شرقی نه غربی، و کذالک جعلناکم امتا وسطا، ما شما را امت وسط قرار دادیم، نه تبعیت از قبله اونها میکنید، نه تبعیت از قبله اینها میکنید، قبله شما ابراهیمیست، شما رو به مسجد الحرام دارید، رو به کعبه مکرمه دارید، شما امت وسطی. حالا ربط با قبله این چنین میشه، و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس. حالا عرض میکنم، اما در سطح کلی و برتر، بالاتر از مسئله قبله، خداوند حقیقتی رو مطرح میکند که آیات بعدی هم گواهی خواهد بود. وسط بودن و کذالک جعلناکم امتا وسطا، اساسا خود وسط بودن به معنای کمال است. یعنی میگیم فلان کس، میگیم حد وسط است، اساسا همون جمله‌ای که آیان عنوان حال حکمت به کار میبرید یا ضرب المثل به کار میبرید که خیر الامور اوساطها، متوسط بودن این رمز کمال است، یعنی از افراط و تفرید اجتناب کردن و به دور بودن. متوسط بودن چه اینا؟ اوسط، اوسط و شیعه کمال و شیعه، کمال هر چیزی رو اوسط میگن، اوسط یعنی از اون ماده وسط. یه جریان خیلی زیبایی داریم در سوره قلم، اینو برای عزیزان بازگو کردم، اصحاب الجنة بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنة. اصحاب الجنة داستانی رو اونجا خداوند بازگو میکنه از پدرانی و فرزندانی و پدری و فرزندانی و آقا پدر اهل خیر بود و چه کرد و بستانی باغستانی برای فرزندان به جان نهاد و این فرزندان هم تصمیم گرفتن که ما سنت پدر رو عمل نکنیم. این بابا شیر روی داشت، آقا نان خودش خورده خودش نمیشد، به سفره دیگران میگذاشت، دیگران رو نصیب میداد از بابا خودش. یعنی چه ما این سنت ها رو به هم میزنیم و این برادران نشستن، پنج تا برادر، چهار تا برادر نشستن با هم تصمیم گیری کردند و کار اونجا رسید. گفتن امسال این کار نمی کنیم، ما مخفیانه بی سر صدا میریم محصول باغ جمع میکنیم. این فقرا و این نیازمندان مستمندانی که عادت دارن میان همیشه دم خرمن محصول از پدر میگیرن، میان میبینن خبری نیست، دومشون کلشون بگذارن برن دیگه، ما اینا رو اعتنا نمی کنیم. آقا این تصمیم قرآن بازگو میبرد، یعنی داستان تفصیلی مطرح میشه. اینها غدوا علی هر دن قادرین، گفتن از تخافتون، گفتن یه جوری میریم بی سر صدا، هیچ کسی نفهمد که ان لا یدخل، وارد نشه هیچ مسکینی فقیری بر ما نیاد، کارمون انجام بدیم، ماشینی که بار زدیم بردیم بعد بیان ببینن، بعد چرخ ماشین رو ببینن، بس به اصطلاح ریخت و ریزهای ما رو ببینن. اینها با این تصمیم وارد شدند، از کوچه های باغ گذشتند و انگامی که رسیدند قرآن بازگو میکند، فاصبحت کالسریم، باغی ندیدند، خاکستری دیدند. به امر الهی صاعقه همون باغ رو نابود کرد و آتش زد. فاصبحت کالسریم، اینها بعد گفتن اشتباه گرفتیم کوچه باغ را، بریم باغ بعدی. باغ بعدی نه خبری نیست، هرچی هست همینه که از کاروان نمانده مگر آتشی بجا، هرچی هست همینه. بعد اونگاه قرآن بازگو میکنه، وقتی کار به اینجا رسید، و قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، وسطی اینها گفت مگه من به شما نگفتم آدم باشید؟ مگه من نگفتم چنین بکنید چنان بکنید؟ اینا چهار تا بودن، چهار تا که وسط نداره، اگر پنج تا بودن میشد وسطی تعیین کنید، اما اینا چهار تا در وسط ندارن، حد وسط ندارن دیرها. کدام وسط هست؟ اوسط اینجا و قال اکملهم عقلا، اونی که عقلش کامل بود، اونی که از اول اینا رو باز داشت که این کارو نکنید، بعد مجبور شد با اینا را بیفتد، اونی که فکر درستی داشت. اوسط یعنی اوسط و دین، کمال دین اسم بود از این اصلا علی یون الاوسط، یا اصلا در اسامی اصلا اوسط رو میگذاشتن اصلا. اینجا و کذالت جعلناکم امتا وسطا، ما شما رو کاملترین امت ها قرار دادیم، شما کم و کسری ندارید، شما امت وسط، امت وسط این امت کن. خب در این حال با وسط جغرافیایی هم میسازه، نه شرق نه غرب، نه افراد نه تفریق، حد اعتدال، امت معتدل. کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکون شهدا علی الناس، ما شما رو امت وسط قرار دادیم تا اون که شهداء بر مردم باشی. اینجا خیلی بحث داره و جوریست که و یکون الرسول علیکم شهیدا، شما بر دیگران شهید میشید و پیغمبر بر شما شهید است. پیغمبر نسبت بر شما ناظره و شما ناظر امم دیگر میشید. خب اینجا بحث زیاد دارد و احساس میکنم اگر وارد بشم یه چیز ناتمامی خواهد بود. محضر مبارک عزیزان، تا همین فراز اول این آیه و کذالک جعلناکم امتا وسطا، همین فراز باشد سخن، لتکون شهدا علی الناس رو یه توجیهی در نظر داریم که فکر میکنم بد نباشد خدمت عزیزان انشاءالله مطرح خواهیم کرد و در ادامه مباحث بازگو خواهد شد. صلوات نبتر.